رحمت الله علیه تا لحظه های دیگر آغاز خواهد شد و شما شنوندگان محترم که علاقمند به پیگیری بحث های حضرت آقا هستید میتونید از طریق رادیو ایران، از طریق شبکه یک سیما و شبکه خبر تلویزیون شنونده صحبت های رهبری معظم انقلاب باشید. اما روی خط تلفن آقای دکتر سید رضا صالحی امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک کشورمون حضور دارند. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما عزیزان رادیو ورزش و ملت بزرگ ایران، عرض تسلیت به مناسبت رحلت امام بزرگ.
خیلی متشکر و سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
خیلی متشکرم، امیدوارم که چند دقیقه که در خدمت شما و ملت بزرگ هستم بتونم در خصوص اندیشه امام نکاتی رو داشته باشم.
سپاسگزارم. من دقیقه های پیش از حضور حضرت عالی با حضرت حجت الاسلام و المسلمین کمساری صحبت میکردم و بحث من و آقای کمساری به این نقطه رسید که پیش رو بودن نگاه امام در مقوله های فرهنگی و اجتماعی سببی بود برای اینکه اتفاقهای خاصی رقم بخوره. من توی اون گفتگو اشاره کردم مثلا به حکم تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در مورد شطرنج و اشاره کردم که حالا این نگاه در خیلی از حوزه های دیگر هم قابل رصد بود، قابل در واقع احسا بود، ویژه و خاصه میخوام نگاه هم به حوزه فرهنگی و اجتماعی باشه و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این دو حوزه که حالا ورزش هم به نوعی حالا یک رابطه بینابینی با این دو داره.
حوزه فرهنگی، بله، ورزش دقیقاً حوزه فرهنگی است.
دقیقاً.
من مجدداً عرض سلام دارم. ببینید، راجع به اندیشه هست امام، من خیلی زیاد در این سالیان گذشته هم نوشتم، هم صحبت کردم و تحلیل کردم. خیلی خلاصه و چکیده برای شنوندگان عزیز ما میخوام چند نکته رو عرض کنم که شاید قابل بحث باشه. اول نکته این هست که امام اقتدار داشت نه قدرت. وقتی اقتدار صحبت میکنیم، اقتدار میگن قدرت مشروع یا به تعبیر امروزی قدرت نه. امام با اسلحه، امام با ادبیات خشن، امام با تهدید، امام با کار چریکی قدرت رو در دست نگرفت. امام از طریق بسیج عمومی توانست یک قدرت بزرگ منطقه‌ای رو دچار اضمحلال کنه. این قدرت نه در تعبیر امروزی ازش به عنوان سرمایه صحبت می‌کنن، سرمایه اجتماعی، سرمایه سیاسی، سرمایه فرهنگی. ما وقتی از سرمایه صحبت می‌کنیم همیشه در ذهن ما قبلا میومد سرمایه یعنی اقتصادی، ولی در ادبیات امروز دنیا سرمایه اجتماعی، سرمایه فقهی، سرمایه سیاسی، سرمایه فرهنگی، اینا سرمایه های انسانی، سرمایه های جدیدی هستن که تاثیرگذارن در فرایند توسعه یک ملت. امام هوشمندانه در اون مقطعی که دنیای اون روز رقابت های تسلیحاتی میان قدرت های جهان بود و سرمایه فقط در کلمه اقتصاد خلاصه میشد و صنعت، امام با استفاده از سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی ایجاد کرد در میان یک ملت، رضایت ملی ایجاد کرد و مشارکت اجتماعی رو امام ایجاد کرد و در نتیجه این قدرت نرم شکل گرفت در مقابل قدرت سخت پهلوی و این تقابل قدرت نرم و سخت به انهدام نظام پهلوی منجر شد. ما از این به عنوان اقتدارگرایی امام نام بریم. این نکته اول. نکته دومی که به اعتقاد من مهم بود در بحث شما هم شما بهش اشاره داشتید، نوع اندیشی امام بود. امام در زمان و مکان زیست میکرد و ازش به عنوان فقه پویا نام میبریم. مفهومش این است که امام مبانی فقهی که مربوط به 1400 سال هست اون رو تبدیل کرد به مبانی فقهی زمان و مکان. من مثال زیاد دارم. شما یه مثال سرسنگ زدید، اومدن حضرت امام راجع به بحث مترو سوال کردن که آقا خلاصه وقتی میکنیم به خونهای مردم، پایین خونهای مردم میریم، این تحت الارض و فوق الارض مال مردمه، حکم چیست؟ امام فرمود کارشناسان نظر بدن به میزانی که یه ساختمون باید احداث بشه و بنا ایجاد بشه، اون فاصله بگذارید برید پایین بکنید برید، همین ببرید توی پیوند اعضا، ببرید توی تخریب مسجد در مسیر شارع عمومی و صدها حکم دیگه که امام داشتن، و خصوصا در اون اعمال حج و مشقاتی که در اونجا داشتن و زب و چه و چه، امام خب همه احکام رو خیلی تسهیل کرد برای حجاج. و یه نکته مهمتر داشت امام، در کنار اون اندیشی یک جریان تقابل دائمی داشت با تهجر. شما ببینید امام چند بار انجام حجاج صحبت کرد، اختار کرد انجام حجاج نباید در قدرت سعیم باشه، چون اینها دوچار یک جمود و تهجدن. باز برمیگردیم به اظهارات نزدیکان امام در نجف، که امام در شب خروج از نجف با نجف و بزرگان نجف خداحافظی نکرد، حالت قهر رفت. این پیام امام، این تعبیرش این بود که امام من خون دل زیادی از اینها خوردم، و یادمون هست که حتی تو خاطرات هست که نزدیکان همدرسان آقا مصطفی که خیلی از این طلبها خلاصه گفتن این لیوانی که آقا مصطفی باشه آب میخوره، این باید دوباره آب کشی بشه بچه بچه. امام در مقابل تهجر ایستاد، و این یک نکته مهمی بود در حوزه آن زمان که مقاومت زیادی بود برای نوع اندیشی. امام فقه منطبق با زمان و مکان رو برای پاسخ به نیازهای جامعه مطرح کرد، و یکی از اونها حضور زنان بود در عرصه اجتماعی. شما میدونید که خب بسیاری از احکام این بود که زنان حضور اجتماعی نباید داشته باشن، حتی خیلی از بزرگان فقها تاثیر اونها رو نامشروع میدونستن، ولی امام فرمود که زنان تا به پای مردان در انقلاب حضور داشتن. یه تعبیر عجیب تری داشت و اون که زنان در انقلاب مقدمه بر مردان بودن. خب این خیلی در حوزه صدا کرد، فضا ایجاد کرد، و این طرف در جامعه یک امید ایجاد کرد که یک رهبر فقهی مرجع اومده با یک نوع اندیشی مسائل رو مطرح میکنه که تا قبل از اون این صدا در حوزه ها شنیده نشده بود. نکته بعدی در اندیشه امام که به نظر من بسیار مهمه، بهش کمتر پرداخته شد، اون روی کرده عرفانی امامه. من یه مثال بزنم برای شنوندگان عزیز شاید جان جذاب باشه. رئیس کتابخانه ملی ترکیه مهمان من بود در تهران.
ایشون پیغام اون زمانی که حضرت علی رئیس کتابخانه ملی بود.
بله. فکر میکنم سال 94 بود یا 95 بود. ایشون گفت که من میخوام با همسرم، گفتم بفرمایید مهمان جمهوری اسلامی. اومدن و در بعد ورود تقاضا کردن که ایشون برن حرم قبل از هر اقدامی برای زیارت. خب دوستان ما ایشونو از فرودگاه بردن حرم، و ایشون از حرم چند ساعتی بود خارج نمیشد. خب عرف دیپلماتیک اینه که فرد میره یه دست گلی یا یه سلام یا یه فاتحه، خب چند دقیقه خداحافظی میکنه. ایشون چند ساعتی حرم بود. دوستان میگفتن ایشون به شدت در اونجا متأثر بود و خودش و خانومش. بعد من در یک ضیافت نهایتشون سوال کردم که تعلقتون به امام زیاده، باز گریه کرد. بعد ایشون تعبیر داشت، تعبیر زیبایی بود، گفت اشکال که وجود داره همه شما امام رو سیاسی تفسیر میکنید، ولی ما امام رو عارف بزرگ به الله میدونیم که همه ما علویون و ترک ها عاشق امامی، مورد امامی. و شروع کرد به وصف امام صحبت کردن، خیلی برای ما جذاب بود. بعد گفت که من تقاضا دارم که برم برای زیارت علوی بود در امام رضا. گفتم خب بفرمایید زیارت امام رضا. گفت دلیل داره. رفت و برگشت، گفتیم که میری چرا من اصرار داشتم به زیارت امام؟ گفتم که نه، گفت چون ما امام ما از عرفانی فقهی مذهبی. چرا امام رضا؟ گفت من در مهرم در زمان عقد تعهد داشتم به خانواده که بهشون به زیارت امام رضا برم. برای من این فرصت این سالیان سال ایجاد نشد، الان این فرصت ایجاد شد که من این مهر خانم رو دادم. یه چیز جالبیه، شما یک شخصیت ترک میاد ایران اینگونه نسبت به امام احساس خضوع میکنه. این یک اون عنصر عرفانی امام کمتر دیده شد که بسیار مهمه. و نقطه آخر هم بحث پذیرش تنوع و تکثر سیاسی در اندیشه امام بود. شما دیدید همه در ظرف امام جا می شدن، امام کسی رو ترد نمی کرد، همه در ظرف امام جا می شدن. این یعنی اون اقتداری که ما ازش به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک دارم بریم. شخصیت کاریزماتیک یعنی فراتر از عوامل سیاسی اجتماعی و مداخلات حاشیه‌ای قضاوت میکنه. امام همه رو در زیر چتر خودش داشت، چون امام بالاتر و فراتر از زمان و مکان خودش فکر کرد. این نکاتی بود که به اعتقاد من بسیار بسیار مهم بود که ما باید بیشتر برای نسل جدید این رو بشکافیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم های دکتر صالحی امیری. من میخوام فراز پایانی صحبت هامون رو گلیزی بزنم به اون دیدار تاریخی حضرت امام خمینی و ورزشکاران. خب خیلی جمله معروف و مشهوری شد: من ورزشکار نیستم اما ورزشکاران را دوست دارم. اما حضرت امام توی اون دیدار یک جمله میگن که به زعم من، چطوری میتونم بگم، شاه کلید ماجرای ورزشه، سند چشمنداز ورزشه و سند راهبردی ورزشه کشور میتونه باشه. ایشون توی اون دیدار گفتند که جبهه شما همان زمین مسابقه است. این رو خطاب به ورزشکاران میگن، میگن جبهه شما همان زمین مسابقه است و نشاطی که شما به مردم پشت جبهه میدهید اجر همان رزمندگان را دارد. این دیدار توی بحبوحه جنگ داره اتفاق میفته، کشور در شرایطیه که نیاز داره نیروی جوانش، نیروی متخصصش توی جبهه ها حضور داشته باشه. اما دیدگاه حضرت امام چنین چیزی رو نمیطلبه و بحث نشاط اجتماعی رو به واسطه ورزش مطرح میکنن. و من میخوام از همین جمله وام بگیرم و بگم که در واقع بزرگترین پدیده فرهنگی که نشاط افزا هست، شادی آور هست و میتونه کمک بکنه به بلوغ اجتماعی ما، به زعم من ورزش در سالهای پس از انقلاب، و این جمله میتونه شاه کلید ماجرا باشه برای ما.
ببینید به این فرمایش هست امام، این تفسیر ثانوی رو علاوه بر نشاط اجتماعی که یکی از ارکان دقیقاً تولید محتوای سرمایه اجتماعی هست، نشاط اجتماعی که همون ورزش هست، در کنارش یک عنصر مهمی دیگه داره تحت عنوان غرور ملی، هویت ملی. ببین یک قهرمانی که میره در عرصه بین‌المللی، وقتی میره رو سکو قرار میگیره، پرچم میره بالا و نواخته میشه و در یک رویدادی مثل آسیایی 2 میلیارد بیننده و در یک رویدادی مثل المپیک 4 میلیارد بیننده داره، این غرور ملی، هویت ملی رو افزایش میده، پرستیژ ملی رو در عرصه ملی افزایش میده و شما اون وقت احساس غرور میکنید. همه ایرانیان، همه ایرانی خارج از کشور و در دنیا هم به عنوان یک سرمایه، هم قدرت نام نشان داده میشه که آقا چنین فردی از ایران در روی این سکو قرار گرفته. شما ببینید تو دنیا یک کشور کوچیکی ما میشناسیم که اصلا تو جغرافیای نقشه جغرافیای خیلی جایی اشغال نمی کنن، اما مدال‌های زیادی رو تو سکو کسب کنن و از این طریق برای خودشون تولید هویت میکنن، تولید غرور میکنن. ما غرور ملیمون یه بخشش در اقتصاده، بخشش در صنعته، ولی بخش زیادش هم در اون صحنه‌های بین‌المللی رقابت‌ها شکل میگیره. این رقابت علمیه، این رقابت ورزشیه و سایر عرصه‌های دیگه. یعنی این چیزی که امروز در اندیشه امام امروز میتونه متشلی باشه اینه که ورزش در کنار صنعت، در کنار اقتصاد، در کنار تکنولوژی، یکی از کانونهای اصلی قدرت ملی، غرور ملی، هویت ملی و نشاط ملی است. به نظر من این ما باید با این درک، این گفتمان، سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه انجام بدیم.
خیلی متشکرم ازتون، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس محترم کمیته ملی المپیک ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا رو دوست دارم. احب الصالحین ولست منهم. از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوانها رو که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملت و اسلام هستید، هرچی بیشتر موفق کند که در همه ابعاد انسانی ورزش کنید. یک بودش این بودیست که شما متخصص در او هستید و امید است که بودهای دیگری هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند. ورزشکارها همیشه اینطور بودند که یک روح سالمی داشتند. از باب این که توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند، توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است. و شما اگر دقت کنید در حال جامعه ها و طبقات جامعه میبینید که اونهایی که در عیش و عشرت میگذرانند حقیقتا عیش و عشرت نیست. بدنها افسرده، روحها پژمرده و کسالت سر تا پای اونها را گرفته است. اگر 2 ساعت عشرت میکنند 22 ساعت در ناراحتی او هستند. و اونهایی که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمی میکنند و ورزش روحی، اونها در تمام مدت اشخاصی هستند که پژمردگی درشون نیست، افسردگی درشون نیست. و این یک نعمتی است از خدای تبارک و تعالی که خداوند نصیب همه بکند انشاءالله.
اما دیگران روح الله را چگونه شناختند؟
رابین وودزورث، نویسنده و محقق مسیحی از امریکا، میگوید درباره آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌ها و حب و بغض‌های فراوانی مطرح شده است. در فرصتی که برای دیدار او پیش آمد فکر کردم در چنین موقعیت مهمی تلاش لازم را به کار ببرم و نتیجه را هرچه شد قبول بکنم. از نظر دنیای غرب، امام خمینی مظهر سرسختی، غرور و انعطاف‌ناپذیری بود. حتی آن عده از غربی هایی که من آنها را ملاقات کرده بودم و آنها نیز قبلا امام را دیده بودند، زمنان که جذابیت رهبری ایشان رو انکار نمی کردند، اما رفتار ایشان رو فاقد گرمی و خنده توصیف می کردند. حالا من فرصتی پیدا کرده بودم تا خودم قضاوت کنم. فرصت برای دیدن کسی که برجستگی و شامخیت شخصیت او ایران رو در بر گرفته بود. کسی که سیاستش باعث تحولات عمیق در ایران و برانگیختن خشم فراوان غرب شده بود. من در حسینیه جماران قرار گرفتم. به محض حضور آیت الله در ایوان حسینیه، جمعیت حاضر یک پارچه از جای خود بلند شد و فریاد زد خمینی، خمینی، خمینی. اولین بار بود که چنین رفتار عمیقاً هیجان‌انگیز، شادمانه مبارزانه و احترام‌آمیز و نسبت به یک انسان مشاهده می کردم. هنگامی که در باز شد و ایشان وارد شدند، طوفانی از انرژی برخاست. عبای قهوه‌ای، عمامه مشکی و محاسن سفیدشون همه مولکول‌های ساختمان رو به حرکت درآورد. توجه حضار اونقدر متمرکز و میخکوب شد که هر چیز دیگه غیر از او ناپدید شد. امام خمینی به مثابه حاله یک نور در حال حرکت به عمق وجدان و آگاهی همه کسانی که در حسینیه جماران حاضر بودند نفوذ کرده بود. ایشان تمام تصاویر تخیلی رو که هر کس قبل از ملاقات با او در ذهن خودش ساخته بود منهدم می کرد. حضورش چنان پرقدرت بود که من خود را در محاصره هیجانات و در فاصله بسیار دور از ایده ها و تجارب شخصی قبلیم احساس می کردم. من قبلا انتظار داشتم پیرامون حرکات سیما و انگیزه های او و شگفتی های طبیعت واقعی او به تحقیق بپردازم. اما قدرت امام خمینی، توفیقات او و قدرت مطلق کنترل و احاطه نفسانی او همه قالب‌های ارزیابی ذهنی منو نابود کرد و من خودم رو در حال گرفتن احساس و انرژی که توسط اشعه حضور او در حال تبلور بود یافتم. خمینی در واقع یک طوفان بود. با این همه در نهاد این طوفان یک سکون و آرامش مطلق وجود داشت. او بسیار شدید و آمرانه بود و در این حال بسیار آرام بخش. او پاسخگو، باز و پرتأثیر بود. در درون او یک حقیقت ساکن و غیرقابل حرکت وجود داشت. اما همین بی حرکتی باعث حرکت کلی یک سرزمین شد. او یک انسان معمولی نبود. در واقع تمام کسانی رو که قبلا ملاقات کرده بودم، از عرفا و زهاد تا راهبهای بودایی، حکمای هندی و دیگران، هیچ کدوم دارای چنین حضور برق‌آسا و انرژی بخشی نبودند. این عظمت و کمال در همه جا منعکس بود. در تنفسش، در حرکت اندام و دستانش، در آتش شخصیت و در آرامش آگاهی و وجدانش. همه چشم‌ها به سوی خمینی بود. در اونجا اثری از خودخواهی و خودپسندی نبود. همه ی حواس او به شکل سرسختانه و در این حال برنامه ریزی شده‌ای به همون نقطه‌ای معطوف بود که به نحو زیبا و عارفانه‌ای فضای اون جمع رو جلب کرده بود. علی‌رغم اون اراده شدید و اخلاق پرصلابت و سازش‌ناپذیر، روحیه کاملا مثبت و هموار او در حرکت دستانش و صدای صاف کردن حنجره‌اش و افکار متمرکزش متجلی شده بود. حقیقت اینه که وقایع خود آفریننده تجاربند. موضوعیت این تجربه به نظر می رسید اساس و ریشه آگاهی منو هدف قرار داده. من مدل این تجربه رو به نحوی بالا بردم که تمام احساسات و افکارم رو به سوی آگاهی خودشون هدایت کردند. بله، آیت الله خمینی آن انسان قوی، قدرتمند و شکست ناپذیر بود و شخصیت او مهمترین ویژگی اوست و مهمترین ویژگی حرکت او شناساندن چنین شخصیتی.
در ادامه بخشی که شنیدید در برنامه روح الله، من میخوام به این نکته اشاره بکنم که حضرت آقا یک جمله ای دارن که این جمله به زعم من بزرگترین نشان دیپلماسی انقلاب اسلامی هست و اون هم نام امام خمینی رحمت الله علیه به شمار میاد. اون جمله رو بارها و بارها همه ما شنیدیمش، روی دیوار نوشته های مختلف خواندیمش، اما مداقه در این جمله بدون شک میتونه حوزه دیپلماتیک ما رو کاملا تحت تأثیر قرار بده. این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست. همین یک جمله، یعنی این که اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و نگاه ایشان که سند و شناسنامه انقلاب هست، میتونه همچنان راه گشا واقع بشه.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست. به همین مناسبت از سوی حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام خمینی بیانیه‌ای به این شرح منتشر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست و دل مالامال از عشق به خدا و بندگان رنج کشیده صالحش از تپش ایستاد. اما دلهای دردمندی که لبریز از عشق به خمینی است تا ابد خواهد تپید و خورشید رهبری امام تابناکتر از گذشته بر عالم و آدم خواهد تابید. خدایا اگر اینک بنده عاشق تو در جوار رحمت متعالیت مأوا گرفته است و توفان عشق دل دریاییش بر کرانه قربت به اطمینان و سکون رسیده است، اما تو خود میدانی که این مصیبت عظما توفان غم ارتحال پیامبر عظیم الشأن اسلام را در دلها برپا کرده است و مصیبتی این چنین با عظمت را تنها لطف تو می تواند تسلا بخش باشد.
انا لله و انا الیه راجعون. ما از خدا هستیم، همه همه عالم